اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. شماری از طالبان که به ارتکاب جرایم مرتبط به شورشگری زندانیان در جریان مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس توافق صلح آمریکا طالبان را تکت آزادیشان عنوان کردند. ایالات متحده و حکومت افغانستان بر آتش بس من حیث یکی از شرایط عمده توافق اصرار دارند. اما طالبان روز دوشنبه 30 دسامبر با نشر اعلامیه گفتند که هیچ تصمیمی برای برقراری آتش بس ندارند. اسوشیتد پرس با نشر گزارش ادعا کرده است که طالبان شبکه‌های ارتباطی منظم در داخل زندان‌ها داشته و بازداشت‌های تازه را ثبت کرده و می‌دانند که چه تعداد از زندانیان این گروه بیمارند یا دیگر زنده نیستند. یکی از اعضای بلندپایه طالبان که از مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای مصالحه افغانستان با خبر است، با اسوشیتد پرس گفته است که در جریان مذاکرات فهرست 5000 زندانی طالبان و آمریکایی ها سپرده شده و رهایی آنان جزء توافق صلح آمریکا طالبان است. تاکنون صدها زندانی گروه طالبان در چندین مرحله از زندانهای افغانستان آزاد شدند. گروه کتایب حزب الله که در عراق و سوریه هدف حمله نیروهای ایالات متحده قرار گرفت، تعهد کرده است که انتقام این حمله را خواهد گرفت. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه گفت که در واکنش به حملات اخیر به نیروهای ائتلاف، مواضع این گروه در عراق و سوریه را هدف حملات طیاره‌های بی پیلوت قرار داده است که تایان 25 جنگجوی این گروه به شمول ابو علی الخزعلی از فرماندهان ارشد آن کشته شدند. حکومت عراق نیز گفته است که با در نظر داشت این حمله روی روابط آن کشور با متحدین به رهبری آمریکا غور دوباره خواهد کرد. حکومت عراق این حمله را نقص آشکار تمامیت ارضی کشور عنوان کرده است. آیت الله سیستانی، یک از رهبران برجسته شیعه عراق، از حکومت آن کشور خواسته است تا نگذارند عراق به میدان جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه و جهان مبدل گردد. کتایب حزب الله روابط بسیار نزدیک با سپاه پاسداران انقلاب ایران دارد و این حمله نشان می‌دهد که جنگ نیابتی بین آمریکا و ایران شدت گرفته است. گروه الشباب مسئولیت حمله روز شنبه در موگادیشو پایتخت سومالیا را بر عهده گرفت. در این حمله که توسط یک لاری تابعه شده با بم صورت گرفت، حداقل 80 نفر کشته و 178 نفر دیگر زخمی شد. این در حالی است که 22 نفر دیگر که در محل حادثه بودند مفقود می باشند. علی محمد راجی، سخنگوی الشباب، گفت هدف این حمله یک کاروان ترک‌ها و نیروهای امنیتی سومالیا بود. دو انجینیر ساختمانی ترک در بین کشته شدگان شامل است. الشباب ادعا میکند که ترک ها بر علاوه آموزشی سربازان سومالیایی، منابع اقتصادی آن کشور را تحت کنترل گرفتند. این در حالی است که امریکا در واکنش به این حمله 3 حمله هوایی علیه الشباب انجام داد که تایان 5 تن را که گفته می شود از افراد ارشد این گروه بود کشته و 2 موتر مربوط به این گروه از بین رفت. یک محکمه در سودان روز دوشنبه 27 تن از نیروهای امنیتی این کشور را به جرم شکنجه و قتل یکی از شرکت کنندگان در اعتراضات سال 2019 علیه عمر البشیر، دیکتاتور برکنار شده، به اعدام محکوم کرد. قتل احمد الخیر، معلمی که در ماه فوریه امسال بازداشت شده بود، نقطه عطف و نماد اعتراضی شد که پس از مدت به برکناری عمر البشیر توسط اردوی سودان انجامید. و نماینده ملل متحد در امور لیبیا روز دوشنبه گفت که توافق همکاری نظامی و بحری که بین ترکیه و حکومت لیبیا امضا شده است، نماینده افزایش جنگ در این کشور آفریقایی است. غسان سلام این سخنان را در حال بیان داشت که مصر خواهان نشست اضطراری اتحادیه عرب برای بحث روی رویدادهای اخیر در لیبیا شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار. از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست آبهای استادی غزنی میگوید قرار است بند آبگردان سلطان غزنی در دو بخش ترمیم شود و به گفته مسئولان این ریاست کارهای ابتدایان با مصرف $100,000 آمریکایی آغاز گردیده و انتظار می‌رود سال آینده کار ترمیم دیوارها و بخش‌های اساسی این بند آبگردان نیز آغاز شود. ریاست زراعت ولایت غزنی از این اقدام استقبال نموده و میگوید که با فعال شدن دوباره این بند آب زراعت در ولایت غزنی بهتر انکشاف خواهد کرد. گزارش در این مورد از همکارم آصف حسینی بشنوید.
بند آبگردان سلطان که در شمال شهر غزنی قرار دارد به گفته مسئولان ریاست آبهای استادی غزنی یکی از منابع مهم آب در این ولایت حساب می شود. بخش های وسیع از این بند آبگردان به دلیل آسیب های طبیعی در بهار سال 1384 تخریب گردید و پس از آن توان ذخیره آب کافی برای کشاورزی را از دست داد. حالا ریاست آبهای استاده از ترمیم مجدد آن خبر می دهد. انجینیر عبدالله رئیس آبهای استاده ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت که ترمیم این بند آبگردان در دو قسمت آغاز گردیده و برای بخش نخست آن $100,000 آمریکایی نیز منظور گردیده است. رئیس آبهای استادی غزنی گفت بند سلطان در گذشته ظرفیت نگهداری 8 میلیون متر مکعب آب را داشت و 15,000 هکتار زمین از آن در ولسوالی های خواجه‌عمری، اندر، قره‌باغ و مرکز غزنی آبیاری می گردید و حالا 3 میلیون متر مکعب آب را ذخیره می تواند. از سوی دیگر عبدالولی کوچی، آمر زراعت و مالداری غزنی نیز ابراز خوشبینی می کند که با ترمیم و فعالسازی مجدد این بند آبگردان زراعت انکشاف بیشتری پیدا خواهد کرد.
و اثرات خیلی مثبت که بر محیط و همه همشهریان و همه وطنان ما مفیدی است که آبهای زیرزمینی تعدل اردی تقویه می شه و سطح آب بلند می ره در جایی که خشکسالی های تهدید میکد ساحات را، ای آبا بلند میره و با پیدا شدن منابع آبی در سکتور زراعت انکشافات خیلی خوبی را انشالله شاید خواهد باشیم. که
شماری از زمینداران و دهاقین ولایت غزنی نیز گفتند پس از تخریب قسمت های بند آبی سلطان با مشکلات جدی در بخش آبیاری مواجه شدند. آنان بیان داشتند که در زمان فعال بودن این بند احساس خشکسالی نمی‌شد و حالا مردم مجبور هستند برای آبیاری زمین‌هایشان چاهای عمیق حفر کنند. عبدالله و فایق باشندگان ولسوالی خواجه‌عمری غزنی گفتند
متاسفانه از روزی که بند سلطان شکست کرده حالی آب دویج ذخیره نمیشه، تمام ساحه خواجه‌عمری و همچنین پایین‌تر از ساحه خواجه‌عمری که مربوط بند سلطان میشه کلگی با خشکسالی مواجه شده. مردم ناچار از چاهای عمیق استفاده میکنن.
بند سلطان زمان که فعال بود آبهای باران، سیل، برف کلگی جمع میشد در داخل بند و بند پر میشد. باز ولسوالی خواجه‌عمری هم زایزی آب ولسوالی خواجه‌عمری بسیار خوب زنده بود. حال فعلا از زمانی که بند خراب شده آب سطحش بسیار پایین رفته و به این خاطر مردم ها در کندنکاری و ارد اجزا شروع کرده.
با گذشت چندین سال از تخریب بند آبگردان سلطان تا حالا حکومت برای مرمت آن هیچ توجهی نکرده است، آنچه که به باور دهاقین سبب خسارات سنگین در بخش زراعت گردیده است. این بند به دستور سلطان محمود غزنوی در عصر امپراتوری سلسله غزنویان اعمار گردیده که در کنار اهمیت زراعتی به ارزش تاریخی آن نیز افزوده است. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
یک نظرسنجی دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی نشان می‌دهد که اکثر خبرنگاران برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر با نهادهای امنیتی و دفاعی مشکل دارند. در این نظرسنجی با 250 خبرنگار در کابل و 24 ولایت دیگر صحبت شده که آیا از پاسخگویی سخنگویان حکومت راضی‌اند یا خیر. در پاسخ به این پرسش 50.8% خبرنگاران گفتند که از پاسخگویی سخنگویان حکومت راضی نیستند، اما 47.6% گفتند که از پاسخگویی سخنگویان راضی اند و همچنان 1.6% به این پرسش پاسخ ندادند. در رابطه با این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه با نجیب شریفی.
به این شکل نیست که در قسمت دسترسی به اطلاعات مشکلات وجود دارم که مشکلات تا حد جدی هم هست، مگر این که خب وقتی که تحقیق صورت میگیره و اصلافی صورت میگیره چه خیلی مهم است یه سبک میتودولوژیش هست و سمپلگیری که صورت میگیره و من فکر میکنم اون سمپل فایز یا که در این تحقیق گرفته خوبتر از این که اون باید شاید میشد به این که خب فکر میکنم که بهتر میبود که اگر تحقیق بزرگتر و همه جانبه تر صورت به وقت همین تصویر بر ما روشنتر میشد. بازم تکرار میکنم که مشکل وجود داره، به این شکل نیست، مگر دریافت دقیق و مشخص مشکلات باید یک مقدار توجه و جدی کرد.
اما فکر میکنین از منظری که رسانه‌های متعددی وجود داره فعلا در افغانستان، آیا حق دسترسی اطلاعات به خاطر تعدد رسانه هاست که دوچار مشکل میشه یا ای که بیشتر مسئولین مسئولیت خود ادا نمیکنن؟
من فکر میکنم تو مشکل وجود داره که ما در قسمت فرهنگ اطلاعاتی در حکومت ما مشکل داریم. در کنوز هم بکرزد مردم ها در حکومت هستن کار میکنن و فکر میکنن که یعنی از صلاحیت ماست که اطلاعات به اختیار خبرنگارا قرار بدهیم یا نفیم. این یک موضوع است که تصمیم به خود ما میگیریم، در حالی که یک مکلفیت قانونی دین است که باید چش اطلاعات به اختیار خبرنگارا قرار بده. تنها خبرنگارا هر شهروند میگه طالب اطلاعات میشه، اینا باید اطلاعات به اختیار از ما قرار بدن مخصوص قانون. و مسئله دوم هم من فکر میکنم تا هنوز ما در حکومت افغانستان ساختارهای لازم رو نداریم به اینکه یک سیستم موثر برای ارائه اطلاعات برای خبرنگارا و شهروندا ایجاد شده. که کمیسیون رو که داریم هنوز هم فکر میکنم که پر زیاد از اطلاعات داره به اینکه کمیسیون به پختگی لازم برسه و همو تشکیل لازم و ساختار لازم ایجاد کنه به خاطر ارائه اطلاعات و همه قوت لازم را پیدا کنم. وقتی که در نهادهای حکومتی کسی اجتناب میوارد از ارائه اطلاعات مطابق قانون باید به مو شد شد مجازات شدن که میشین انوز هم من فکر میکنم صلاحیت لازم و همه قدرت لازم هم خب از طرف دیگه رسانه ها هم زیاد هست مگم در رسانه هم نباید به عذر شوه و یا مذر شوه به این که خب در رسانه ها زیادت ما نمیتونیم اطلاعات ها بکنیم. حکومت باید سختر و لازم رو باید ایجاد کنه، چون رسانه ها به این قطر هستن و شده نمیتونیم ما بگیم خب تیدا رسانه ها کم شوه و یا خبرنگار کم شوه.
بله، در بخش آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان، با در نظر داشته ای که یک کشوری هستیم که آزادی رسانه ها را در 15 سال پیش تجربه میکنیم و در قسمت آزادی اطلاعات نوپا هستیم، چه مؤلفه های باید تقویت شوه و سر چه موضوعات باید بیشتر کار شوه؟
چیزی که خیلی ضرور است است که خب چند موضوع بسیار مهم است. موضوع اول موضوع مسئولیت خود رسانه هاست و خبرنگارا. خب یک معضله جدی است در افغانستان که باید در قسمت کار خیلی جدی صورت بگیره. موضوع دوم هم یک نظر رسانه ها با چالش های خیلی جدی مانی مواجه هستن. من فکر میکنم که خیلی ضرور است که اینا باید یا راه های متبادل درآمد پیدا کنند، به اینکه خود از اینا تداوم داده بتانند و اینکه جامعه بین‌المللی و قسمی که قبلا کمک برای صنایع از جمله اولویت های استراتژیک که جناب بود را دوباره وارد اولویت های خود بسازند. و مسئله چیم من فکر میکنم که مسئله خیلی عمده است، مسئله کیفیت است. خب ما متوجه هستیم که کیفیت رسانه ها خصوصا از نگاه گزارش دیدیم با وندازی که ما توقع داشتیم که بهبود پیدا کردن نکرده، هنوز هم گزارش های تحقیقی به اندازه که لازم است خصوصا در کشور مثل افغانستان که فساد اداری به این حد است و یا مشکلات حکومت داری و یا حقوق بشر به این گستردگی وجود داره، من فکر میکنم خیلی
مسئولیت خبرنگاران انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم.
به سختی صورت میگیره که من بدبختانه صورت نمیگیره. من فکر میکنم اگر در این قسمت کارهای شما میکنیم که ما وضعیت رسانه ها بهتر بسازیم.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا، در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
بر اساس یک مطالعه سازمان ملل متحد، غذایی که سالانه در جهان ضایع می شود به اندازه ای است که می توان 2 میلیارد نفر را با آن تغذیه کرد. به همین منظور یک شرکت نوپای تکنولوژی هدف خود را تعیین کرده و می خواهد از ضایع شدن همین غذاها جلوگیری کند و آن را به افرادی که نیاز دارند برسانند. شرح بیشتر گزارش مادیبل خبرنگار صدای آمریکا را از داوود صدیقی بشنوید.
در خلیج سان فرانسیسکو یک شرکت نوپای تکنولوژی بدون کدام سر و صدا می خواهد راه حل را برای یکی از بزرگترین معضلاتی که ما با آن روبرو هستیم پیدا کند. این مشکل آینده دسترسی مردم به غذا در عصر تغییرات اقلیمی و زایش شدن گسترده مواد خوراکی می باشد. تیموتی چایلدز رئیس شرکت تریجریت می گوید که آنها می خواهند با کمک تکنولوژی با این مشکل مقابله کنند.
آنچه ما در تلاش انجام دادن آن هستیم ایجاد یک انقلاب منابع است تا بتوانیم طرز تفکر ضایع کردن غذا را با استفاده دوباره تغییر دهیم.
تیموتی چایلدز یکی از پیشگامان تکنولوژی واقعیت مجازی است و در گذشته تجهیزات بینایی را برای سفینه‌های فضایی ناسا انکشاف می‌داد. او می‌گوید که برای مقابله با بحران مواد غذایی این مسئله باید با روش‌های جدید بررسی شود.
ما باید به صورت سیستماتیک و از نقاط داخلی و نقاط بیرونی با آن نگاه کنیم و در هر بخش انقلاب به میان آوریم و این راه حل را به هر بازاری که با مشکل ضایع کردن غذا مواجه است ببریم.
نخستین هدف این است که تغییر در بخش میوه‌جات و سبزیجات ایجاد شود، زیرا این مواد در زمان محدود پوسیده می شود. در رابطه آقای چایلدز چنین میگوید:
سیستم های خشک‌کن پیشرفته، این تکنولوژی ما را قادر می‌سازد تا انواع مواد غذایی زراعتی را گرفته و آن را طوری تغییر دهیم که نیاز به وقت کم داشته باشد و نظر به سیستم های دیگر داشته های مغذی آن نیز حفظ شود.
قاعده اساسی این است که سیب های در ظاهر صدمه دیده از ماشین خشک‌کن می‌گذرد و در جمع محصولات این شرکت به بازار عرضه می‌شود. ولی آقای چایلدز میگوید که تهیه چیپس از سیب آغاز کار است.
آنچه شرکت تریجر ایت در تلاش انجام دادن آن می باشد ساختن نمونه ها و ثابت کردن عملکرد نظریه ها در وقت کم است.
دیریک هنریکسن یکی از مسئولان شرکت تریجر ایت میگوید که آنها هر مرحله تهیه غذا را ارزیابی می کنند تا مواد با ارزش را از آن جدا کنند.
بعضی از آن تبدیل به انرژی شده و ما آن را در ماشین هایی که غذا را تهیه می کنیم به کار می بریم و باقی مانده آن به حیث مواد مقوی دوباره به زمین فرستاده می شود.
تیموتی چایلدز رئیس شرکت تریجریت می خواهد این ماشین ها را به سراسر جهان صادر کند، اما در ابتدا همه چیز باید شبیه سازی و آزمایش شود.
ما ساختمان ها را در گرافیک کامپیوتر طراحی، تجهیز و پروسس کرده و در داخل واقعیت مجازی آزمایش می کنیم.
پس از شبیه سازی و آزمایش ماشین ها، نظریه ها از واقعیت مجازی تبدیل به حقیقت شده و چیزی را تولید می کنند که طعم عالی دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بحران آتش‌سوزی و حریق طولانی در استرالیا با ادامه بخش‌های بزرگی از ایالت ویکتوریا که اکنون تهدید کننده است ادامه دارد. مقامات واقعات عاجل با یک اقدام بی‌سابقه از ده‌ها هزار مردم در منطقه شرقی گیپسلند در 350 کیلومتری شرق ملبورن خواستند تا آنجا را ترک کنند. گزارش فیل مرسل از صدای آمریکا را که از سیدنی استرالیا فرستاده همکارم لیلما حبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
این نگرانی ها وجود دارد که شرایط بسیار گرم و بادهای شدید می تواند سه آتش سوزی بزرگ را در شرق گیپسلند یک جا سازد و یک موج بزرگ ویرانگر را تشکیل دهد. مقامات می گویند که این وضعیت برای ساکنان و گردشگران به طور جدی تهدید کننده حیات است. اندرو کریسپ کمیشنر اداره وقایع اضطراری ویکتوریا است.
در حالی که ما هر کاری که در توان داریم انجام می دهیم، اکنون از شما می خواهیم که شرق گیپسلند را که در امتداد ساحل با پارک ها و جنگل ها منتهی می شود ترک کنید. شما نباید آنجا باشید و ما می خواهیم اکنون محل را ترک کنید.
شرق گیپسلند دارای برخی از خیره کننده ترین جنگل ها و خطوط ساحلی استرالیا است. در اوج فصل گردشگری تابستان گفته شده که حدود 30,000 بازدید کننده فصل تعطیلات این کشور را ترک می کنند. ساندرا هگنز مالک فروشگاه عمومی در شهر کوچک نووا نووا است.
هر دو پارک ما خالی شدند. من فهرستی از حدود 50 نفر را گرفتم، یا شاید طور کامل نباشد زیرا بسیاری از افراد محل را قبلا ترک کرده باشند و یا قصد ترک آن را دارند. من فهرست کوچکی از یک تعداد مردمی را دارم که در نظر دارند باقی بمانند.
آتش سوزی همچنین خانه های نزدیک شهر ملبورن را تهدید کرده است. آتش سوزی خطرناک و گرمای شدید بر روز دوشنبه در 4 ایالت جنوب شرقی استرالیا پیش بینی شده بود. شدت و مقیاس بحران آتش سوزی بسیاری از استرالیایی ها را ناآرام ساخته است. هزاران تن تقاضانامه را امضا کردند که در آن از سیدنی خواستند تا از نمایش آتش بازی های خیره کننده سال نو منصرف شود. آنها اصرار دارند که این رویداد می تواند یک توهین به برخی از افراد آسیب دیده باشد و آنها را تحت تأثیر قرار دهد. شاروال شهر کلوورمور گفته است که این آتش بازی ماها پیش برنامه ریزی شده بود و بخش بیشتر بودجه قبلاً برای مصارف آن تخصیص داده شده است. از آغاز عریق و آتش سوزی ها تا کنون 9 تن جان باخته و صدها تن دیگر خانه هایشان از بین رفته و یک ساحه حدود 1 میلیون هکتار زمین سوخته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برخی شهروندان هند در اعتراض به قانون جدید شهروندی این کشور روز دوشنبه بار دیگر راهپیمایی کردند. در همین حال یک مقام ارشد یکی از ایالت‌های هند هشدار داد که این قانون را تطبیق نخواهد کرد. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی می‌شنویم.
در راهپیمایی هایی که در اعتراض به قانون جدید شهروندی هند روز دوشنبه در نقاط مختلف این کشور برگزار شد، مسئولین، سیاستمداران و اعضای نهادها و اتحادیه های سیاسی جوانان شرکت کردند. این راهپیمایی ها بدون سر دادن شعارها و به گونه ساکت برگزار شد. مسئولین یک گروه دانشگاهی برای اعلام همبستگی و حمایت از محصلین دانشگاه جامعه ملی اسلامیه و دانشگاه اسلامی علیگر که در اوایل ماه جاری میلادی با پلیس درگیر شده بودند، در شهر کلکاته ایالت بنگال غربی راه پیمایی کردند. یکی از این محصلین از برخورد تند نیروهای امنیتی با معترضان ضد قانون جدید شهروندی هند انتقاد کرد.
If we are protesting against something, you can't just come and kill us, right? We have a right.
اگر ما علیه چیز مظاهره میکنیم، شما نمیتوانید بیایید ما را بکشید. ما حق داریم تا زندگی کنیم. شما نمیتوانید بیایید ما را بکشید و کتابخانه های ما را ویران کنید.
بر بنیاد قانون جدید شهروندی هند که اخیراً در این کشور توشیح شد، پیروان 6 اقلیت دینی به شمول هندوها و سکها که پیش از سال 2015 از افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هند فرار کردند، می توانند شهروندی هند را دریافت کنند. اما این قانون شامل اعطای شهروندی به مسلمانان نمی شود. مخالفان قانون جدید شهروندی در هند می گویند که این قانون علیه مسلمانان تبعیض قائل شده و آنان را به حاشیه رانده است. ادعایی که حکومت ملیگرای هندوها به رهبری نرندرا مودی صدر اعظم هند آن را رد می کند. در این حال ماماتا بنرجی رئیس حکومت ایالتی بنگال غربی نیز روز دوشنبه همراه با حامیانش در شهر پرولای این ایالت در اعتراض به این قانون راهپیمایی کرد. خانم بنرجی در سخنرانی در این راهپیمایی گفت که او اجازه تطبیق این قانون را نخواهد داد.
ما اجازه نمی دهیم که حکومت مرکزی کسی را اخراج کند. این وعده ماست. حکومت مرکزی می تواند قانون بسازد، اما این قانون را کی تطبیق می کند؟ ایالت ها تطبیق می کنند. حکومت مرکزی در ایالت ما هیچ قدرت ندارد. آنان چگونه این قانون را تطبیق خواهند کرد؟ اگر شما به هند بنگرید، 90% حکومت های ایالتی به دست احزاب مخالف است، نه به دست حزب بهارات یا جناتا.
یک راهپیمایی مشابه توسط اتحادیه جوانان حزب مخالف کنگرس در دهلی جدید نیز برگزار شد. در این راهپیمایی اشتراک کنندگان روهایشان را با ماسک پوشانده بودند و یک پرچم بزرگ و طویل هند را در نزدیک بنای تاریخی ایندیا گیت حمل کردند. تا اکنون در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان ضد این قانون حداقل 21 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شده و بیش از 2000 نفر دیگر از نقاط مختلف هند توسط پلیس بازداشت شدند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.